سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در یک ساعت با گزارش‌های متنوع و بحث 25 دقیقه با شما خواهیم بود. اما قبل از اینها توجه کنید به چند خبر فشرده. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این شورا، در این نشست که به تاریخ 18 سپتامبر برگزار خواهد شد، روزا اوتونبایوفا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما و سیما باهوس مدیر اجرایی زنان ملل متحد در پیوند به وضعیت افغانستان توضیح خواهند داد. احتمالاً یک نماینده از جامعه مدنی هم در این نشست توضیحات ارائه کند. توضیحات روزا اوتونبایوفا در این نشست شامل گزارش 3 ماهه دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره وضعیت افغانستان به ویژه وضعیت زنان خواهد بود. گزارش مفصل این موضوع را در ادامه این ساعت خواهید شنید. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای 4 تن در پروان خبر داد. استر محکمه طالبان امروز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود توییتر سابق نوشته است که این 4 تن در ولسوالی سیدخیل پروان به اتهام لواط دور زده شدند. بر اساس اعلامیه، محکمه ابتدایی حکومت طالبان در پروان 3 تن از متهمان را به 1 سال حبس تنفیذی و 39 دره و 1 متهم دیگر را به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز جزای تعزیری را بر 100 تن در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق کرده است. بیشتر این مجازات که در محضر عام صورت گرفته با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در بدخشان 4 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که این رویداد ترافیکی در مسیر ولسوالی اشکاشم شغنان رخ داده است و جان باختگان شامل 1 دختر جوان است. احسان الله کامگار سخنگوی این فرماندهی بر رسانه ها گفته که یک موتر نو سراچه که از ولسوالی اشکاشم به سوی ولسوالی شغنان در حرکت بود از جاده منحرف شده است. او وضعیت صحی زخمی های این رویداد را وخیم گزارش داده است. این در حال است که حدود 3 هفته پیش مقام های محلی طالبان در بدخشان گفته بودند که در جریان 5 ماه گذشته در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت نزدیک به 70 تن جان باختند. در پی فراخوان برای اعتصاب عمومی در اسرائیل در اعتراض به بازگرداندن گروگان‌ها منجر به تعطیلی در سراسر این کشور شده است. به گزارش اسوشیتد پرس، میدان هوایی بین المللی اصلی اسرائیل هم تعطیل شده است، اما این اعتصاب عمومی در برخی زمینه‌ها نادیده گرفته شده که نشان دهنده اختلافات عمیق سیاسی است. اسوشیتد پرس نوشته که 100,000 اسرائیلی اواخر روز یکشنبه پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان در غزه با خشم و ناراحتی به خیابان ها ریختند. خانواده های گروگان ها و بسیاری از مردم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را مقصر دانستند و گفتند که او می توانست در توافق با حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند گروگان ها را زنده برگرداند و به جنگ 11 ماهه پایان دهد. اما برخی دیگر از استراتژی نتانیاهو برای حفظ فشار نظامی بر حماس حمایت می کنند. در پی حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حدود 1200 نفر کشته شدند و این گروه 250 تن را به گروگان گرفت که بر اساس گزارش ها هنوز هم حدود 100 گروگان در بند حماس هستند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این گزارش ها را خواهید شنید. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. این نشست چقدر برای زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مهم است؟
این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و واضح روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند، طالب یک گروه تروریستی است و هیچ معیاری برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، انجمن و شورا را در کابل متوقف کرده است. محدود کردن فعالیت نهادهای امدادرسان چه تأثیر روی زندگی مردم خواهد گذاشت؟ در ادامه این ساعت خواهید شنید. از اعتراض بی پیشینه در اسرائیل که سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شده نیز برایتان خواهیم گفت. برخی از زنان در افغانستان با انتقاد از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگویند که واقعیت‌های عینی جامعه در آن در نظر گرفته نشده است.
اکثر مریض ها پیواز های زنانه را ندارند و پیواز مردانه دارند. پس دکتر مجبور است که به خاطر که وظیفه شان به شکل درست پیش ببرند، باید بر پیواز مریض آگاهی داده شود.
در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشستی را در مورد وضعیت اقتصادی در وضعیت افغانستان برگزار کند. ببخشید، شورای امنیت به تازگی در یک اعلامیه گفته که در این نشست روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی در مورد وضعیت زنان افغان صحبت می‌کنند. برخی از فعالان حقوق زنان افغان می‌گویند در نشست پیشروی شورای امنیت باید یک موضع واضح در برابر طالبان اتخاذ شود و به خاطر تغییر وضعیت افغانستان بر حکومت طالبان فشارها افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان، شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 18 سپتامبر سال روان نشست در مورد افغانستان برگزار می کند. به تازگی شورای امنیت ملل متحد با نشر یک اعلامیه بدون ارائه جزئیات گفته که رهبری نشست را وزیر خارجه سلوانیا به عهده خواهد داشت و روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی که در مورد هویت و جزئیات داده نشده در مورد وضعیت زنان و دختران افغان معلومات خواهند داد. سلوانیا ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد و در اعلامیه شورای امنیت ملل متحد به نقل از تانجا فاجون وزیر خارجه سلوانیا گفته شده که در نشست شورای امنیت در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث صورت خواهد گرفت. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن میگویند که جامعه جهانی باید در نشست پیشرو شورای امنیت ملل متحد موضوعشان را واضح در برابر طالبان مشخص کنند. شکری بارکزی، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زن میگوید اکنون زمان این رسیده که شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان تصمیم جدی بگیرد. او به رادیو آزادی گفت:
امنیت شورا در افغانستان پاکله بانده چه چه بلکه در نره پاکله بانده دیم کوایست تصمیم ونیسی.
شورای امنیت در مورد افغانستان چی که در مورد همه جهان تصمیم گرفته می تواند، زیرا نهاد قدرتمند در سازمان ملل متحد است. به نظر من مردم افغانستان منتظر گزارش ها و اعلامیه ها نیستند. مردم افغانستان می خواهند که شورای امنیت به گونه عملی مسئولیت خود را انجام دهد تا در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد شود.
امنیت شورا خپل وظایف تر سره کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
فوزیه وحدت از دیگر فعالان حقوق زن نیز در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
توقع می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و واضح روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند. طالب یک گروه تروریستی است و هیچ معیار برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
در نشست پیشروی شورای امنیت ملل متحد، روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، گزارش 3 ماهه خود را در مورد وضعیت افغانستان که به ویژه در مورد وضعیت زنان متمرکز خواهد بود، ارائه می‌کند. این نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در حال برگزار می‌شود که قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نگرانی‌ها در مورد وضعیت بشری در این کشور را بیشتر از پیش افزایش داده است. این قانون که به تاریخ 21 اگست اعلام شد، بر علاوه محدودیت‌های دیگر که زنان باید صورت و بدنشان را بپوشانند، حتی باید با صدای بلند صحبت نکنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما از این قانون انتقاد کرده و هشدار داد که این قانون در آینده به تعامل آنها با جامعه جهانی آسیب خواهد رساند. هرچند حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات یونما از قطع روابط با این دفتر سازمان ملل متحد خبر داد، اما پس از آن سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد در یک نشست گفت که سازمان ملل متحد به تعاملشان با طالبان در افغانستان ادامه می دهند. پیش از این به تاریخ 21 جون سال روان میلادی، روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، حین ارائه گزارش 3 ماهه به شورای امنیت ملل متحد گفته بود که تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به نگرانی ها در بخش حقوق بشر پایان ندهند، مردم برای به رسمیت شناختن آنها توافق نظر نخواهند داشت. این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان بارها گفته است که حقوق همه مردم افغانستان به گفته آنها به اساس شریعت اسلام تامین است، اما این ادعا برای برخی از سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان قابل پذیرش نیست.
شنیدید که قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشست را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. شورای امنیت به تازگی در اعلامیه گفته که در این نشست روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی در مورد وضعیت زنان افغان صحبت می کنند. برخی از فعالان حقوق زنان افغان میگن در نشست پیشروی شورای امنیت باید یک موضع واضح در برابر طالبان اتخاذ شود و به خاطر تغییر وضعیت افغانستان بر حکومت طالبان فشارها افزایش یابد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. در گزارش همکارم شنیدید که قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشست را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. شورای امنیت به تازگی در اعلامیه گفته که در این نشست روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی در مورد وضعیت زنان افغان صحبت می کنند. در این مورد بیشتر گپ می زنیم. بانو ساره رحمانی، یکی از فعالان حقوق زن، را از طریق واتساپ با خود داریم. بانو رحمانی، به نظر شما این نشست چرا مهم است و چی پیام را برای طالبان خواهد داشت؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان شما. امیدوارم که این نشست تاثیر خوبی داشته باشه بالای طالب و بتونن طالب رو مجبور کنن، وادار کنن تا دست از این قوانین سختگیرانه و ظالمانه ای که علیه مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان داره برداره و به خواست مردم و جامعه جهانی تمکین کنه. این نشست مهمه به دلیل ای که دیگه صبر مردم افغانستان هم سر آمده و واقعا شرایط سنگین شده با این قوانین جدیدی که طالب گذاشته، قوانین امر و معروف که حتی تصاویر زنان و صدای زنان از رسانه حذف کردن. واقعا شرایط در افغانستان غیر قابل تحمل شده برای زنان. اینا رسما زن از جامعه افغانستان دارن حذف میکنن و امیدواریم که سازمان ملل متحد بتونه در این نشست با طالب مذاکرات مفیدی داشته باشن و بتونن اونا رو وادار کنن که دست از این اقدامات و این قوانین ظالمانه خود بردارن. بدون شک افغانستان در جهان اولین کشوریه که این گونه قوانین به مردم خود وضع کرده و داره اجرا میکنه.
بانو رحمانی، شورای امنیت سازمان ملل تا کنون به خاطر تعامل با طالبان کار دیگر نکرده، به جز تعامل با طالبان کار دیگر نکرده. چی فکر میکنین این شورا با چی ابزار میتونه بالای طالبان فشار بیاره تا طالبان در قسمت تصمیمایشان تجدید نظر کنن و از خود نرمش نشان بدن؟
من فکر میکنم که سازمان ملل متحد به صورت جدی با طالبا برخورد نکرده و تا الان شاید اگر به صورت جدی با طالب برخورد میشد، هر روز این قوانین سختگیرتر نمیشد، هر روز قوانین جدیدتری در افغانستان نمی آمد. و ما خواست ما از سازمان ملل متحد اینه که یک نشست مفید داشته باشن، یعنی که نتیجه مثبت داشته باشه. بار بار نشست و از این نشست ها زیاد داشتیم و هیچ تأثیری نداشته. امیدوارم که این نشست حداقل نشستی باشه که تاثیرگذار باشه.
مثلا
اگر سازمان ملل متحد بخواد میتونه با توجه به شناختی که از جامعه افغانستان و طالب داره میتونه با طالب ها مذاکره کنه.
به نظر شما از کدام ابزارها میتونه شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کنه تا بالای طالب ها فشار بیاره؟
همین که کمک ها به افغانستان کمتر بشه، همه که طالب به رسمیت نشناسن، نه ای که پشت درهای بسته بشینن با طالب گفتگو کنن و بخواد سازمان ملل هم بخواد این کار انجام بده که زنان افغانستان حذف کنه و هیچ نماینده ای از زنان در سازمان حضور نداشته باشن و اینا بحث و گفتگو داشته باشن درباره سرنوشت زنان افغانستان. اگر این کارها تکرار نشه و دلسوزانه و واقعا اینا تصمیم بگیرن و بخوان، حتما کارهای مفیدی انجام خواهند داد.
خیلی ممنون از شما، سلامت باشین. بانو سارا رحمانی یکی از فعالان حقوق زن از جرمنی بود که در مورد نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد و خواستهای زنان از این شورا که قرار است تا 16 روز دیگر برگزار شود صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
توجه کنید به خبری که امین لحظه برای ما رسیده. لحظات پیش منطقه دارالامان شهر کابل گواهی یک انفجار بوده است. رسانه خصوصی تولونیوز به نقل از عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر دادن نشده است. بر بنیاد گزارش رسانه های محلی این انفجار در مسیر جاده دارالامان کوته سنگی شهر کابل رخ داده است. ممنون که با رادیو آزادی هستید. وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، انجمن و شورا در کابل را متوقف کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه روز گذشته دلیل این اقدام را فعالیت غیرقانونی این نهادها عنوان کرده است. اما مسئولان برخی از نهادهای خیریه با توجه به نیازمندی‌های جدی خانواده‌های بی‌بضاعت از حکومت طالبان می‌خواهند که به جای محدود کردن فعالیت نهادهای امدادرسان، با گسترش فعالیت های آنها همکاری کند. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی.
با آنکه نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و خواسته ها برای حمایت بیشتر از افغان های نیازمند روز بر روز افزایش می یابد، حکومت طالبان به متوقف کردن فعالیت های برخی نهادهای خیریه در این کشور اقدام کرده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که دفاتر 3 نهاد خیریه، یک انجمن و یک شورا را در کابل بسته است. این وزارت حکومت طالبان روز یکشنبه اول سپتامبر با نشر اعلامیه مدعی شده که مدت اعتبار جواز این نهادها به پایان رسیده بود و برخی هیچ جواز نداشتند و شماری هم دستورات این وزارت را نادیده گرفته بودند. در این اعلامیه نام این نهادهای بسته شده ذکر نشده، اما آمده که در 2 ماه گذشته در کابل 34 نهاد را که شامل 18 نهاد خیریه، 15 انجمن و 1 شورا بوده ارزیابی کرده است. اما مسئولین برخی نهادهای خیریه فعال مدعی‌اند که طالبان با بیشتر نهادهای خیریه و انجمنها برخورد سیاسی می کند و در تلاش محدود ساختن فعالیت آنها اند. مسئول یکی از مؤسسات خیریه در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
به خاطر از اینکه اینا حراس دارم که اونا منصبین خود یا مردم خود به این طریق حمایت نکنند. اکثر شورا را اینا بند ساخته، فعلا به شورا یا بنیادهای خیریه که فعالیت شورایی دارند یا مثلا به مردم منطقه خدمت میکنند، اونا را به یک بهانه مسدود میسازند. خلاصه اینا شورا یا فعالیت های سیاسی را یا ایگان مسائلی که به نفع شخصی اینا نباشه با کسی اجازه نمید. اینا فقط منافع شخصی خود در نظر میگیرن، منافع ملت و مردم موقع پیش اردش نداره، ولی اگه مردم به هر حالتی باشه خود.
در همین حال مسئول یک دیگر از نهادهای خیریه در ولایت نینگرهار که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
در نتیجه درگیری های داخلی صدها زن بیوه و یتیم در افغانستان در حالت فقر و بیچارگی به سر میبرند. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان فعالیت نهادهای خیریه ضروری است. حکومت فعلی باید با این نهادها همکاری کند. این نهادهای خیریه هستند که در هر شرایط سخت، حوادث طبیعی و وضعیت بد به مردم کمک می رسانند. حکومت باید برای آنها سهولت ایجاد کند، نه اینکه برایشان مشکل بسازد.
برخی خانواده های نیازمند نیز از حکومت طالبان انتقاد می کنند که به جای کمک به مردم، با این گونه اقدامات باعث کاهش کمک ها می شوند. یکی از باشندگان ولایت کنر و سرپرست خانواده 10 نفری که نخواست از او هم در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی می گوید:
ما هیچ رای چاره ای نداریم. هر زمانی که دچار مشکل شده ایم، آنها یعنی نهادهای خیریه به ما کمک کردند. ما هیچ چیزی نداریم. از دیشب بچه های ما گرسنه‌اند. ما چی کنیم؟ کسی دیگری هم نیست که به ما کمک کند.
حکومت طالبان در حال این نهادهای خیریه و انجمنها را بسته است که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در ماه آگست 2021 بیکاری و فقر بیشتر شده و بر اساس آمار اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر تقریبا نیم از مردم به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. پیش از این در ماه اپریل سال جاری میلادی وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده بود که 75 نهاد اجتماعی و سازمان مختلف و شمول دفتر 2 حزب سیاسی را بسته است و در آن زمان نیز دلیل این اقدام را فعالیت‌های غیر قانونی عنوان کرده بود.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعتراضات بی پیشینه در اسرائیل سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شده. جزئیات بیشتر را امید حکیمی برای ما تقدیم می‌کند.
پس از پیداشتن اجساد 6 تن از گیرفتگان‌ها در نوار غزه، صدها هزار معترض خشمگین از عصر دیروز به این سو به جاده‌ها ریختند. معترضان از حکومت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌خواهند که هر چه زودتر طرح آتش بس در غزه را تایید کند. وزارت صحت عامه اسرائیل دیروز گفت که 6 تن از گیرفتگان‌های اسرائیلی به روز جمعه و یا هم پنجشنبه با شلیک گلوله از فاصله نزدیک کشته شدند. معترضان در شعارهای خود از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستند که با گروه حماس صلح کند تا گیرفتگان‌های باقی مانده به سلامت به خانه های خود برگردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. اتحادیه‌های کارگری اسرائیل خواستار تظاهرات گسترده شدند که از آغاز درگیری‌ها در غزه تا کنون بی پیشینه بوده است. این اتحادیه ها از بخش های مهم اقتصادی اسرائیل از جمله بانک ها، مرکز های صحی و میدان های هوایی بزرگ خواستند که اعتصاب کاری کنند. اتحادیه های کارگری اسرائیل گفتند که بانک ها، فروشگاه های بزرگ و دفترهای دولتی همه به اعتراضات پیوستند. برخی خدمات حمل و نقل عمومی هم متوقف شده است. اما شبکه ریلی بین شهری شامل این اعتراضات نشده است. با این وجود پروازهای میدان هوایی بین المللی بن گوریون صبح امروز لغو شد. برخی دیگر با تأخیر مواجه شدند و مسافران در صفهای طولانی دیده شدند. کارمندان شاروالی مناطق پرجمعیت مانند تل ابیب نیز به معترضان پیوستند که در نتیجه مکتبها و کودکستانها زودتر تعطیل شدند. اما کارمندان بسیاری از شاروالی ها مانند بیت المقدس در تظاهرات شرکت نکردند. بر اساس گزارش های رسانه های دولتی اسرائیل، حکومت از یک محکمه کارگران خواسته که این اعتراض ها را به دلیل آنچه که سیاسی بودن انگیزه آن عنوان کرده لغو کند. تعداد شرکت کنندگان تظاهرات دیروز بیشترین تعداد شرکت کنندگان اعتراضات از زمان آغاز جنگ غزه بوده و بر اساس تخمین برخی اتحادیه ها تعداد شرکت کنندگان راهپیمایی بزرگ تل ابیب به 500,000 نفر رسیده است. اما رسانه های اسرائیلی تعداد معترضان را بین 200,000 تا 400,000 نفر اعلام کردند. خانواده های گروگان ها و بسیاری از مردمیان از حکومت نتانیاهو انتقاد میکنند و میگویند اگر برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 11 ماه در غزه و آتش بس موافقت میکرد برخی گروگان ها کشتن نمیشدند. اما برخی دیگر از استراتژی نتانیاهو برای حفظ فشار نظامی بر حماس حمایت میکنند. در پی حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل، حدود 1200 نفر کشته شدند و این گروه 250 تن را به گروگان گرفت که بر اساس گزارش ها هنوز هم حدود 100 گروگان در بند حماس هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زنان در افغانستان با انتقاد از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگویند که واقعیت‌های عینی جامعه در آن در نظر گرفتن نشده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیشتر زنان افغان محرم شرعی ندارند و برای پیدا کردن نفقه و حل مشکلات خانواده‌شان مجبورند صحبت کنند و صدا بلند کنند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که حکومت طالبان در افغانستان در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر بر صدا و نمایان بودن چهره زنان محدودیت وضع کرد، برخی از زنان افغان با انتقاد از این اقدام میگویند مشکلات آنها در این قانون طالبان در نظر گرفته نشده است. یک بانو باشنده لوگر به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع به رادیو آزادی گفت:
طالبان که در این قانونشان بر صدا و چهره زنان محدودیت وضع کردند، زنان را با مشکلات زیادی مواجه کردند. مثلا وقتی یک زن جای می رود، براننده چگونه می گوید که کجا می رود؟ اگر سودا می خرد، اگر با دکاندار صحبت نکند، چگونه از او سودا بخرد؟ همین گونه مشکلات زیاد دیگر وجود دارد. به نظر من به اساس این قانون آنها، حتی زندگی کردن زنان در جامعه شاید ناممکن باشد. این بسیار قانون نادرست است.
یک باشنده دیگر از ولایت ننگرهار که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، انتقاد میکند که طالبان بر اساس تفسیر خود به نام اسلام شرایط را بر زنان و دختران افغان وضع میکنند که به گفته او در هیچ جامعه قابل اجرا نیست.
محدودیت های اخیر طالبان در مورد زنان واقعا قابل پذیرش نیست. حتی زنان نمی توانند با صدای بلند قرائت کنند. پس در جامعه چه برای این زن باقی ماند؟ این محدودیت ها تنها زنان را از جامعه حذف می کند. آنها را بیشتر دور می سازد. باید به یک زن به عنوان یک انسان دیده شود.
وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را به تاریخ 21 اگست اعلام کرد که در متن این قانون آمده که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان این قانون را توشیح کرده و قابل اجرا است. در ماده 13 این قانون پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و پوشیده بودن چهره زنان نیز مهم است.
در بند دیگر ماده 13 این قانون صدای زن عورت عنوان شده و بر بنیادان اجازه سرودن آهنگ را ندارند و حتی نمی توانند با صدای بلند نعت بخوانند و قرائت کنند. این قانون 4 فصل و 35 ماده دارد. دکتر سونیتا بهرام یک باشنده ولایت کابل به رادیو آزادی گفت آنها برای فراهم کردن خدمات بهتر به بیمارانشان و توزیع در مورد چگونگی مصرف دوا نیاز دارند که با همراهان مرد زنان بیمار صحبت کنند.
اکثر مریض ها پیواز های زنانه را ندارند و پیواز مردانه دارند. پس دکتر مجبور است که به خاطر که وظیفه شان به شکل درست پیش ببرند باید بر پیواز مریض آگاهی داده شود.
حلیمه پژواک باشنده ولایت هرات و مسئول یک جنبش اعتراضی زنان میگوید زنانی که سرپرستی خانواده خود را به عهده دارند مجبورند برای پیدا کردن نفقه خانواده شان بیرون از خانه کار کنند و این نوع قوانین را چگونه میتوانند بر خود عملی کنند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را با فرشته نگاه خواهید شنید. اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی را در باره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این شورا در این نشست که به تاریخ 18 سپتامبر برگزار خواهد شد، روزا اوتونبایوو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما و سیما باهوس مدیر اجرایی زنان ملل متحد در پیوند با وضعیت افغانستان توضیح خواهند داد. احتمالاً یک نماینده از جامعه مدنی هم در این نشست توضیحات ارائه کند. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای 4 تن در پروان خبر داد. استر محکمه طالبان امروز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشته است که این 4 تن در ولسوالی سیدخیل پروان به اتهام لواط دره زده شدند. بر اساس اعلامیه محکمه ابتدایی حکومت طالبان در پروان 3 تن از متهمان را به 1 سال حبس تنفیذی و 39 دره و یک متهم دیگر را به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در بدخشان 4 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که این رویداد ترافیکی در مسیر ولسوالی اشکاشم شغنان رخ داده است و جان باختگان شامل یک دختر جوان است. احسان الله کامگار سخنگوی این فرماندهی بر رسانه ها گفته که یک موتر نو سراچک از ولسوالی اشکاشم به سوی ولسوالی شغنان در حرکت بود، از جاده منحرف شده است. و در پی یک فراخوان برای اعتصاب عمومی در اسرائیل در اعتراض به بازگرداندن گروگان‌ها منجر به تعطیلی در سراسر این کشور شده است. به گزارش اسوشیتد پرس میدان هوایی بین‌المللی اصلی اسرائیل هم تعطیل شده است، اما این اعتصاب عمومی در برخی زمینه‌ها نادیده گرفته شده که نشان دهنده اختلافات عمیق سیاسی است. اسوشیتد پرس نوشته که صدها هزار اسرائیلی اواخر روز یکشنبه پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان در غزه با خشم و ناراحتی به خیابان‌ها ریختند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. جرمنی جمعه گذشته 28 پناهجوی افغان را از آن کشور اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. این نخستین اخراج اجباری افغان ها از جرمنی پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست 2021 است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های جرمنی گزارش داده که این 28 پناهجوی افغان مرتکب جنایات جدی شده و حق ماندن در جرمنی را نداشتند. اما سازمان عفو بین الملل و برخی از نهادهای دیگر حقوق بشری این تصمیم جرمنی را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین المللی و حقوق بشری خواندند. پس از یک سلسله حوادث، جرمنی هفته پیش برخی تغییرات را در قوانین مهاجرت این کشور ایجاد کرد و گفت که بعد از این تغییرات در پالیسی آنها در قبال پناهجویان وجود نخواهد داشت. حالا اتریش هم از تصمیم جرمنی برای خروج اجباری پناهجویان افغان حمایت کرده و گفته که می خواهد روند اخراج آنها از پناهجویان افغان را که سابقه جرمی در آن کشور دارند از آنجا اخراج کند. مقام های این کشور گفتند که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه اعزام پناهجویان افغان به کشورشان امکان پذیر است. همزمان 6 پناهجوی افغان به دلیل درگیری‌های میان خودی در پاریس پایتخت فرانسه از سوی پلیس آن کشور بازداشت شدند. انجمن فرهنگی و اتحادیه افغان‌ها در پاریس بر رادیو آزادی گفت که این گونه رویدادها می‌تواند برای آینده افغان‌ها تأثیر بده داشته باشد. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی در مورد پالیسی های در حال تغییر کشورهای اروپایی با آغاز اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشورها گفتگو خواهیم کرد. در این بحث میمانای هم با خود دارم، آصفه جان استانگزای فعال امور پناهندگان در جرمنی و محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی با ما هستند. نخست از همه آصفه جان سلام به شما، تشکر که در بحث 25 دقیقه همراه ما هستین. اولتر از این بر ما بگوین که چی باعث شده به نظرتان که کشورهای اروپایی برخشان پالیسیشان را در برابر پناهجویان افغان تغییر دادن، از جمله جرمنی؟
شما خدمت میکرم پرد و همه چنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. واقعیتا مهاجرت به کشورهای اروپایی خصوصا جرمنی از خیلی سال قبل همیشه وجود داشته و یک کشوری بوده در واقع با جاذبه هایی برای مهاجرت که همیشه متوجه مهاجرین زیادی بوده. اما اینکه در واقع اتفاقات اخیری که سبب یک سری تغییرات در پالیسی کشورها در واقع رخ داده و چه موضوعاتی سبب این مسائل میشه، فکر میکنم موضوعات متنوع و زنجیرواری به موضوعات وصل است. خب یک بخشش حضور خود همین مهاجرین باشه که یک سری چالش های ایجاد کردن. اگر در واقع خبرها رو هم رصد کنیم متوجه میشیم چندین جرم جنایت توسط خود مهاجرین اتفاق افتاده که چند تایش هم توسط خود افغان ها بوده. خب طبعا این موضوع تاثیرات منفی میتونه گذاشته باشه، یک بخشش این موضوع است. و بخش دوم هم من فکر میکنم در واقع احزابی که به سر قدرت آمدن یا در واقع یک نوع بازی های سیاسی که ممکن هست این بخش تاثیرگذار باشه. نظر از این موضوع شده که این موضوعات پررنگتر از قبل به چشم به نظر برسن و از طرف دیگر خود حضور مهاجرین همیشه در واقع باعث سازی شده که در کنار یک سری چالش ها فرصت هایی به وجود داره و به همین لحاظ است که من فکر میکنم در مجموع چنین اقداماتی که در واقع اتفاق افتیده بستگی به دو بخش اصلی برمیگرده که یک بخشش خود مهاجرین هستن به خاطر موضوعات و جرم جنایت اینا اتفاق افتاده و بستم یک سری از بازی های سیاسی که میتونه به یک نوع در واقع پررنگ شدن نقش این احزاب میشه گفت برمیگرده.
تشکر آصفه جان، ازتان خواهش میکنم که اگر کم موقعیتتان هم تغییر بتین در جریان صحبتایتان، برخی اوقات صحبتا قطع وصل شد. دوباره به شما برمیگردم، تشکر از اینکه دی بس همراه ما هستین. محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین هم با ما هستن. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر که دی بس هستین همراه ما. شما چی فکر میکنین افغانستان فعلی تحت حاکمیت طالبان آماده پذیرش پناهجویان است که 28 تنشان به تازگی جرمنی اخراج کرد و ممکن کشورهای دیگه هم دی روند بپیوندند؟
تشکر فرشته جان، سلام بر شما، سلام بر مهمان عزیز و گرامی شما و تمام شنونده های عزیز. ببینین مسئله حکومت طالبان در افغانستان این یک مشکل است که قبل از وقت بود که برخورد از اینا با این مهاجرین که اینا دوباره به اساس جرم و جنایت که اینا در اینجا مرتکب شدن بازگردانیده میشن. قرار که ما معلومات داریم از اون 28 نفر که روز جمعه برگردانیده شدن، تمام از اینا تحت نظارت گرفته شده شدم. یک سلسله تحقیقات و مراحل ابتدایی تحقیقات صورت بری که بعداً برخورد حکومت طالبان با اینا چی است هنوز معلوم نیست. اگر اینا را آزاد بگذارن هم اینجا در حقیقت یک نوع حقوق امو کسایی که دهی ماجرا اینا شامل بودن و به اساس از او اینمی متهمان محکوم به زندان و یا حبس شده بودن، اینا لیه هم یک ظلم دقیق از اون است که جنایتکاری که متهم به قتل است، جنایتکاری که متهم به آزار و اذیت جنسی است، جنایتکاری که در قاچاق مواد مخدر ترافیکش دست داره، اونا به مجرد رسیدن به افغانستان اینا آزاد شوند. خب بر صورت اینجا باید یک تفاهم در بین دولت های اروپایی و حکومت طالبان صورت بگیره که میکانیزم ازی چی قسم است، یعنی کسایی که اینجا محاکمشان سپری شده آیا اونا در داخل کشور دوباره باید به محکمه برن و تحقیقات و به اصطلاح این مسائلشان سپری شده، یا ای که اینمی جرم که اینجا برشان جزا تعیین شده این جرم باقیش اینا در داخل افغانستان سپری میکنن. این مسائل است که هنوز روشن هم نیست و دیگه هم تفاهم هم بین طالبا و بین کشورهای اروپایی معلوم نیست. گفتم میشه که قطر در این قسمت میانجیگری میکنه و البته در مرحله اول خود جرمنی یک تعداد دوباره فرستاد که با کمک قطر این کار صورت گرفت، با تعقیب از اتریش و قسمی که شما گفتین فرانسه هم امکان داره که چنین تصمیمی بگیرن.
تشکر استاد. ما میخوایم از آصفه جان بپرسم. آصفه جان، شما خودتان در جرمنی زندگی میکنین و همچنان فعال امور پناهندگان یا پناهجویان هستین. پیش از این صحبتهایی شده بود، مثلا وزیر داخلی جرمنی گفته بود که با کشورهای دیگر در حال مذاکرات هستن، از ازبکستان نام گرفته شده بود که ممکن مهاجرین یا پناهندگان یا پناهجویان که تخطی کردن یا سابقه جرمی دارن اینا اول به او کشورها فرستاده میشن. چرا تصمیم تغییر کرد به جای از این که به کشور دیگه پناهجوی ها فرستاده شود دایرکت به افغانستان فرستاده شدن؟ ممکن در این میان کسان هم باشن که جانشان در افغانستان تحت حاکمیت طالبا با خطر باشم، سابقه کار با حکومت جمهوری داشته باشه یا سابقه کار بایی داشته باشه که خلاف طالبا کار کرده باشه. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ آصفه جان من صدایتان رو ندارم.
من فکر میکنم با توجه به گفتمان هایی که در واقع اتفاق افتید بین آلمان و ازبکستان، اینا به یک توافق نهایی که به این شکل یعنی یه اتفاق بیافتن نرسیدن، به همین لحاظ این تصمیم تغییر کرده که مستقیما به افغانستان خواستن بفرستن. اما ما یک موضوع رو همیشه از چند جنبهش ببینیم. درست است که او شخص یا او فردی که در واقع دیپورت میشه به کشور افغانستان فرضاً ممکن است اوجا یک سری چالش ها برایشان به وجود بیاد، اما قبل از او باید بدانیم که این شخص چرا دیپورت شده، یعنی دلیل اصلیش مشخصا نمیست که او شخص مرتکب به جرم جنایت شده، یعنی یک شخص عادی را در واقع دیپورت نمی کنه بلکه این شخص یک جرم جنایتی را مرتکب شده. پس برای حفظ امنیت عمومی مردم من فکر میکنم یک قدم نیکی است، کسی که در واقع جرم جنایت شده به هر حال نباید او جامعه باشه. اما یک بخش دیگه هم از یک نگاه دیگه اگر نگاه کنیم به این نظر میرسیم خب این شخصی که جرم جنایت مرتکب شده و باز به افغانستان رفته، امکان داره که دوباره این شخص در واقع به جرمی که کرده در واقع یعنی به جزایش نرسه و از طرف دیگر باز مجدد بیاید اینجا. یعنی این مسائل هم وجود داره، اما مجموعتا من فکر میکنم کسی که مرتکب جرم جنایت شده وقتی که در واقع یعنی شایستگی یعنی انجام پاسپورت هایی که آدم باید کشور مطابق با شهروند مناسب زندگی کنه اینا رو انجام نداده یا نمیتونه انجام بده، برای حفظ امنیت عمومی مردم بهتر است که او شخص ایجه نباشه.
اما آصف جان ببخشین که من حرفتون رو قطع میکنم. وقتی که فرد مرتکب یک جنایت میشه و حتما مجازات هم میبینه، اگر گفته شده که اینا سابقه جنایی داشتن، جرایم را انجام دادن، حتما اینا در توقیف بودن یا مو مدت سپری کردن، پس اینا چگونه حق ندارن که در جرمنی زندگی کنن؟ به خاطر که افغان ها به خاطر رسیدن به کشورهای اروپایی مثلا به جرمنی رای بسیار پرخطر را اینا تایم میکنن، همه دار و ندار خود در افغانستان اینا به فروش میرسانن، به مصرف میرسانن و خود به آلمان میرسانن، به کشورهای دیگه اروپایی میرسانن. زمانی که مجرم شناخته میشن، خب این نیست که تنها مجرین اوج مرتکب به جرایم شون، حتما شهروندان آلمان هم خودشان تخطی میکنن، اونا رو خود از کشور بیرون نمیکنن. چرا باز مجرین باید بیرون شون؟
خب واقعیت اینجا هست که یعنی یک کسی که در واقع جرم و جنایتی را انجام داده، حالا بسته به هر کشوری که باشه، یک پالیسی که من فکر میکنم یعنی کشور آلمان، دولت فدرال آلمان خواسته این کار انجام بده، یک چیزی هست که انگیزه انجام جرم کم بشه و در واقع افراد در آینده و یعنی یک انگیزه سیاسی دیگه وجود داشته که مثلا انگیزه دیپورت شدن که دیگه خواهند مثلا آینده احتمال این مسائل کم بشه، یعنی نهایت شدت مثلا حالا یک نوع جزا یا در واقع کیفر رساندن خواستن نشان بدن که به این شیوه باشه. من فکر میکنم یک دلیلش اینه، اما اینکه کسی که جرم و جنایتی کرده حالا به کشور برمیگرده و چرا یک آلمانی برمیگرده، خود طبعا یعنی هر کسی چه افغان برمانی چهار جایی دیگه باشه به جرم و جنایتی کده باید به او چی برسه، در واقع به او جزاش برسه. اما ما باید بدانیم که بالاخره یک مهاجری که در کشور دیگه آمده، یعنی نسبت به یک کسی که یعنی هویت اصلیش از او کشور گرفته شده، نباید دقیقا به یک اندازه او رو ببینیم. یعنی یک آلمانی که کشورش آلمان است و یک مهاجری که جدید آمده، حالا جدید هم نه یک مدت زندگی کرده، فکر میکنم باید یک تفاوتهایی وجود داشته باشه و به خاطر همین دولت آلمان او تفاوتها رو ایجاد کرده که مثلا یک کسی که کاملا آلمانی است، خب او دیگه کشورش آلمان است و نمیشه که او رو به یک جای دیگه بفرسته، ولی او مهاجر طبعا خواستن کار انجام بده به خاطر دیمون.
تشکر. اطمار صاحب، خب آصف جان هم اشاره کرد به یک سلسله رویدادهایی که اخیراً رخ داده، این رویدادهای خشونت آمیز افغان ها شامل بودن، مثلا کشته شدن یک افسر پلیس در شهر منهایم در جرمنی از سوی یک افغان. این نوع رویدادها چقدر میتونه در تغییر پلیسی های کشورها در پیوند به پناهجویان نقش داشته باشن؟
شما ببینید قبلا اصلا این موضوع مطرح نبود. زمانی که مسئله تروریسم به وجود میاد و میبینن این کشورها که در عقب اینمی حملات دست های کسایی هستند که اونا به اصطلاح به تروریسم میرسه و اینا از باندهای تروریسم میان اینجا و آمدنشان هم روی یک برنامه است، از او خاطر فشارهایی که بالای حکومت آلمان از طرف احزاب مخالف و دیگه حتی از طرف مردم وارد شد، اینا را مجبور ساختند که دست به چنین کاری بزنند. گرچه این مخالف اونمو فیصله نامه مهاجرت سال 1951 مسیح ملل متحد است، یعنی مطابق از او قبل از این حوادث این امتیازی که یک خارجی می گرفت در صورت که اینجا در کشور اروپایی ناپناهنده می شدن، این امو امتیاز برامو ساکنان امو کشور بود. یعنی هیچ تفاوت بین از این دو گروه قائل نبودن یک کشورها، ولی متاسفانه با ازدیادی چنین حملات و هم که دیده میشه که حملات تنظیم شده و پلان شده است، اینجا احزاب سیاسی دیگر و مردم بالای حکومت‌های خود فشار آوردن که در مورد مهاجرین اینا باید پالیسی های خود سخت‌تر بسازن، و بر امو اساس است که حکومت آلمان فیصله کرد که گروپ اول بفرستن و دوباره که بتان، گرچه مورد انتقاد بعض از احزاب سیاسی واقع شد، ولیکن هنوزم موقف حکومت آلمان در قسمت پابرجاست.
اما بازم من می سوالم می خواهیم اتمر صاحب از شما هم بپرسم که در این میان کسان هستن که ممکن جانشان در خطر باشه در افغانستان تحت حاکمیت طالبا، چرا جرمنی این موضوع را جدی برش نپرداخت؟ این نگرانی را که گفته میشه ممکن جان از اینا با رفتن در افغانستان با خطر مواجه شه، و اینا ممکن در اوجه بخاطر فعالیتایی که داشتن با مجازات طالبا روبرو شوند، چرا این برش جدی پرداخته نشده؟
یقینا این محیط تشویش است، بخاطر از این که برای تمامی کسایی که بازگردانیده میشن حکومت طالبا یا افغانستان مسئول نیست. شاید اینا در داخل کشورم تهدید شون از طرف خود طالبا، قسمی که شما پیشتر به اشاره کردین، کسایی باشن که اینا با طالبا جنگیده باشن، کسایی باشن که اینا از طرف طالبا قبلا شناسایی شده باشن، کسایی باشن که اینا با طالبا مشکلات داشتن. ولی ای که طالبا در قسمت چی اقدام میکنن این معلوم نیست. ای که حکومت قطر در این مابین وساطت کرده، این حالی ممکن است، ممکن است ای رزی خاطر میگم که شاید هم ای کار شده باشه، شاید هم نشده باشه، ولی بر صورت ممکن است امی تشویش از طرف حکومت آلمان به طرف طالبا گفته شده باشه که ما اینا را میفرستیم، ولی شما مطابق فیصله که یا در اینجا صورت گرفته با او مجازات شما که اینا پیش برین و اینا را در توقیف خود با او اندازه که مجازات اینجا صورت فیصله صورت گرفته با او اندازه اینا را مجازات بکنین.
بله تشکر. بسیار با من زد که من حرفتان قطع کردم استاد گرامی. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است، من میزبانتان فرشته نگاستم و دقایق اخیر برنامه است. آصفه جان استانکزی فعال امور پناهجویان در جرمنی و محمدی ساقطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود دهی بحث دارم، و در رابطه به تغییرات در پالیسی های کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان افغان صحبت میکنیم که به تازگی جرمنی 28 تن از پناهجویان افغان به گونه اجباری اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. اکنون اتریش هم گفته که در این روند می پیوندد. آصفه جان از شما می خواهیم بپرسم، من ایسه یک فعال امور پناهجویان، پناهجویان که در یک کشور پناهندگی می تن، کدام مسئولیت ها را باید در نظر بگیرن؟ چی کنن چی نکنن که دچار مشکلات و دچار اخراج اجباری نشن؟
شکر از شما. خب واقعیتا زمانی که یک کسی به کشور دیگه میره، حالا این فرق نداره که کشور جرمنی باشه یا هر کشور دیگه باشه، باید از قبل مطالعه در مورد در واقع مجموع نظام و کشور آدم باید داشته باشه. مثلا خب میبینیم که به کشورهای مثل کشور ایران و حالا افغانستان یا خیلی کشورهای دیگه که نگاه کنیم، اینا یک نوع حکومت اسلامی دارن و چارچوبای اسلامی یک چیزای مشخصی تقریبا هستن. مثلا موضوع حجاب میتونه باشه، موضوع خیلی موضوعات اسلامی دیگه. ولی در کشورهای مثل اروپا، کشورهای اروپایی مثل آلمان یا جرمنی، به هر حال اینها چیزی که بر اساس از ساخته شدن نظام از اینا دموکراسی، آزادی بیان و در واقع آزادی در بخش‌های مختلف زندگی هستش.
کسی که با عقاید بسته‌ای در واقع هستن، یعنی کسانی که دیدگاه‌های خیلی اسلامی افرادی دارن، واقعا وقتی یک کشوری بخوام بیان که به دموکراسی یعنی پایبند هستن، اینها را اینجا نمیتونن به اون شیوهی که در واقع شاید او دیدگاه های خودشون بخواهد ایجا تحقق بدن اینجا زندگی کنن. و همین لحاظی که مسئله است، اگر واقعا کسایی که میخوان مهاجرت کنن از نظام کشور اروپایی خبر دارن، پس به اونها نباید سعی کنن زیاد بخواهن افراطیت خودشون رو در این بخش نشانه، یعنی حد تعادلی رعایت کنن. این بخش یک فکر میکنم. بحث دومی هست که در کنار موضوعات بالاخره کشورهای اروپایی معمولا برای کسانی که درخواست پناهندگی میدن یک چارچوب مشخصی در نظر گرفته، حالا برای مسکن از اینا، برای در خوراک از اینا، برای در واقع بیمه از اینا، برای همه اینها سعی کنن در همون چارچوب اداری که در واقع اونا تعیین کردن طبق از اونا تا زمانی که داخل کار نمیکنن اینها خودشون هم مسائل روزمرهشون با هماهنگی هم دفتری که مربوطش میتونه بشه، مثلا در سام نمیفهمم سوسیال یا هر اداره‌ای که مرتبط با اونا میشه، جاب سنتر یا هر چیزی که اینها زیر نظر از اونا سعی کنه او هماهنگی با اونا باشه. و اگر چیزی رو نمیدونن به جای پرسیدن از حالا هر کسی سعی کنن از هم اداره مربوطه ای سوال کنن و اینکه کوشش کنن معلومات خودشون بالا ببرن و در مجموع خودشون در قالب چارچوب همون کشوری که در زندگی میکنن بربر یک شهروند خوب باید زندگی کنن. اگر غیر از او هست که نمیتونن اونها را در واقع بپذیرن، پس اصلا نباید مهاجرت کنن، یعنی یا مهاجرت کنن به کشورهای دیگر. مثلا کسانی که دیدگاه های خیلی اسلامی افراطی دارن خیلی کشورهای اسلامی دیگه هم هستن که خیلی به لحاظ شرایط اقتصادی هم کشورهای خوبی هستن، اروپا نمیتونه جای از اونها باشه. به همین لحاظ سعی کنن تعادل رعایت کنن به همه لحاظ، هم به لحاظ شرایط فرهنگی، تحصیلی، دینی یا هر چیز دیگه، و تعادل ما فکر میکنم بهترین روش زندگی میتونه باشه.
بسیار زیاد تشکر. و اتمر صاحب، کشورهای میزبان چرا باید در نظر بگیرن برای ادغام بیشتر و خوبتر پناهجویان، برای جلوگیری از رویدادهای خشونت آمیز از سوی پناهجویان؟
صادقانه بگیم که مخصوصا آلمان برخورد زینا با مهاجر یکسان است. امو حقوق و امتیازاتی که برای مهاجرین دیگه کشورها فراهم میشه برای مهاجرین افغان هم فراهم میشه. مسئله بسیار خوبه که میمان عزیز شما به او اشاره کرد، مسئله فرهنگی خود مهاجرین است. اینا کسایی که اونا در این تو یک محیط خود ناراحت احساس میکنن.
بله اتمر صاحب، ما متاسفانه صدای شما قطع شد. همکار تخنیکیم تلاش میکنه که با شما صحبت دوباره وصل بسازه. صدای مرا دارید؟
بله بله،
بفرمایید.
عرض مایی بود اینجا بر کسایی که مهاجرینی که کشور خدا بنابر هر علتی که بوده ترک کردن و اینجا آمدن، باید اینا از فرصتهای خوبی که در اختیار از اینا قرار میگیره، از جمله کار، از جمله تحصیل، حقوق ماهوار، امکانات بهتر زندگی، ادغام شدن به جامعه، از اینا استفاده بهتر بکنن. اگر اینا یک زمان هم دوباره به کشورشان برمیگردن با یک ثروت معنوی، با یک کپاسیتی و اصطلاح.
بله اتمر صاحب، من فکر میکنم که من صدای شما را ندارم. تشکر از این که شما صحبت کردین. برمیگردم به شما، اگر صدای مرا دارین بفرمایین.
عرض مایی بود که من نمیشونم تا کدام قسمت شما صدای مرا شنیدین. گفتم کسایی که اینا به عنوان مهاجرین جمعن، باید از این فرصت های که اینجا برشان آماده است، زمینه کار، زمینه تحصیل و زمینه زندگی، زمینه ادغامشان با جامعه و از این امکانات اینا باید استفاده بکنن. چی ای امکانات اینا را میتونن زمانی که اینا دوباره به کشورشان عودت میکنن در اونجا من حیث یک سرمایه با خود ببرن، من حیث یک مسلک با خود اونجا انتقال بتن و در معابد
تشکر ادمر صاحب، متاسفانه که صدای شما قطع وصل میشه. آصفه جان، لحظات آخر برنامه است، اگر کوتاه بگوین که اگر به می گونه پالیسی های کشورهای اروپایی تغییر کنه و پناهجویان افغان اینا اخراج کنن، عواقب از او چی خواهد بود به نظرتان؟ لطفا کوتاه 30 ثانیه.
تشکر از شما. خب من فکر میکنم اگر مجرمین از کشور اخراج بشن میتونه گام نیکی باشه و انگیزه جرم و جرایت تروریسم و هر چیز دیگه دیگه کاهش پیدا میکنه و یک نگاه مثبتی به این قضیه دارم به این لحاظ. اما از یک نگاه دیگه اگر نگاه حقوق بشری نگاه کنیم، شاید یک مقداری همون مسئله که شما عنوان کردین اون اوضاعات را هم در بر میگیرم و مجموعتاً فکر میکنم کسایی که قرار هست آینده مهاجرت کنن یا کسایی که دیگه زندگی میکنن محتاط‌تر خواهند شد و این میتونه برای امنیت عمومی جامعه یا کشور آلمان کلاً یک چیز مثبتی باشه، یعنی یک گام مثبتی خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه شنیدید. در این بحث آصفه استانکزی، فعال امور پناهجویان در جرمنی، و محمد اسحاق اطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود داشتم و در رابطه به تغییر پالیسی های کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان افغان به ویژه جرمنی صحبت کردیم که به تازگی 28 تن از پناهجویان افغان به گونه اجباری اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانید. برنامه های لایف ما و همچنان برنامه های سبتی ما ادامه دارد. تشکر از همراهیتان.